الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. جلسه 104 المیزان در محضر سوره مبارکه اسراء، سیاق آیات 9-22 هستیم با شروع آیه از آیه 14. خب ما توی سیاق بودیم از اقوم بودن قرآن و از اقوم بودن اسلام و دین اسلام صحبت کردیم جلسه قبل، بحث شر و خیر رو گفتیم، دعا رو گفتیم، عجله انسان رو گفتیم و آیه 13 یه مطلب جدید هم اضافه کردیم که یه کتابی داریم اونجا. این کتاب البته از جنس ورق و کاغذ و چوب نیست، یه کتاب باز شده ای هست که ما رو به تمام اعمالمون آگاه میکنه. حالا این در علم خدا محفوظه، جنس مادی نداره قطعا، یک نوع اطلاع و آگاهی ما از تمام اعمال ریز و درشتمون در کل عمرمونه که اون دنیا اینا برای ما باز میشه. حالا تشبیهات مثل یک پرده سینما، مثل این که یا خودمون رو بخونیم، نمیدونیم چی بگیم چون که خیلی کم از اون بر اطلاع داریم. این کتاب چیه؟ میتونیم بگیم از سنخ علمه، یه باز شده ای از سنخ علمه، چون میگه منشورا باز شده، یعنی ما دیگه اینجا هرچی پرده جلو چشمیم، بله، هر چیزی که اینجا جلو چشممون بوده و ما نزدیدمون بوده اون برامون باز میشه و متوجه میشیم که چیکارا کردیم، چیکارا نباید میکردیم و خدا با همون حساب کتاب میکنه. پس سنخ شتمن علمیه، اما اینکه چجوری به اطلاع ما رسونده میشه یه جور خودخانیه، خودمون میخونیم. چون تو آیه هم همینو میفهمه، میگه اقرا کتابک، بخوان کتاب تو. انگار پشت اقرا یک فعل دیگه هم داریم، مثلا بفرمه از قبل سوال داریم، بلند بپرسید که دوستان
میشه یکم بیشتر پرس کنیم، چون تو با سوره ناس و فلق اونجا شر در مقابل خیر میگیرن،
بله،
بعد تو معنیش میگن که یعنی انتخاب و اختیاری حتما میشه، درست؟
بله،
اینجا هم همونه،
شر مطلق
هر چیز بعدی رو مثلا در نظر ما میگیم شر، درسته؟
از مقوله عدمه شر، خیر از مقوله وجوده. خب در نبود خیر حتما شر اتفاق میفته، نه که مخلوق نباشه، در نبود خیر حتما شر، یعنی حالت وسط بین خیر و شر رو نداریم، هر جا که خیر نبود جا خالیش خود شر درجه داره دیگه، یا بهتر بگیم درکه داره، خود شر میتونه بد و بدتر باشه، انواع و اقسام داریم، این همه توی حالت نیستن.
ناسون
ما که میتونیم تو بحث تدبری بحث شر اونجا خیلی مطرح
میشه،
میگفتن
که مثلا کارا باید اولویت بدیم در
اسمه عقل و دین
باشه، بعد اگر اون اساس نباشه حالا ممکنه یه کار خوبی هم باشه به ظاهر
میشه
مثلا
لهو که از جنس شر،
بله، بعد یه بنده خدایی سوال داشتن که این نسبی نیست، یعنی چون کار خوبه ولی ما داریم اینجا لحاظش کنیم گیمی شر اگر اشتباه
اولویت بندی داشت. عنوان کلی که اسم شر، ولی ما مثلا شر داریم به اندازه قتل معصوم، سلام علیکم، شر داریم به اندازه قتل معصوم، قتل معجزات و آیات که صحبتش کردیم، شر داریم به اندازه مثلا ظلم در حد ظلمهای کوچک،
همین کارهای خوبمون رو که باید اولویت بند کنیم. اگه اولویت درست نه، مثلا اومدن کلاس یا احسان به رسیدگی پدر مادر یا حالا یه کار خوب دیگه، اینا اگر اون اولویت رو درست انتخاب نکنیم دچار شر میشه. یعنی عقوبت داره این شر، یعنی چی؟
این چیزی که شما میفرمایید بیشتر تو معنای لهو، تو اولویت بندی ها شر نه مطلق، از جاخالی خیره و ظلم توشه، یعنی پشتش عقاب داره. اگر کجا ظلم میشه اینجا؟ اگر پدر یا مادر شما گفتن کلاس نرو و بمون پیش من کارت دارم، شما گفتی نه کلاس میرم، بله اینجا میشه شر. ببینید اون چون امر پدر مادر ولایی دیگه باید اطاعت بشه.
اگر توش ظلم نباشه شر نمیشه،
نه.
فقط انتخابمون.
بله، دچار لهو میشیم. لهو ما رو آماده میکنه برای هر گونه تاریکی، هر گونه ظلم، هر گونه شر، مقدمشه. تو انتخابامون اشتباه بکنیم مقدمش میشه دیگه، شر میشه. از اونه لوح محفوظ انگار مادره، امه، بله امه، انگار تصویر سازی بکنی، انگار خدا یه گوشه ای از لوح محفوظ مربوطه به ما رو اون لحظه برامون باز میکنه، نشون میده، ولی خودخانه، یعنی بدون اینکه کسی برای من بخونه، بدون اینکه یک ندایی، یه فرشته‌ای، یه ملک چیزی وسط این بیاد برای ما بخونه، خودمون اینو میفهمیم چی کار کردیم. مثلا تو سوره قاف میگه فبصر و کل یوم حدید، تو دیگه الان خودت به یک بلوغی رسیدی در قیامت که خودت میدونی چی کار کردی و ریز به ریز خودت راجع به خودت داری قضاوت میکنی. خب یه قسمتی از لوح محفوظ که مربوط به من و شماست واسه هر کسی شخصیه برای اون موقع باز میشه. بعد ما تازه یه قسمتی داریم واسه گروه هامون، واسه امت هامون، چون تو همین سوره هم باز راجع به امت صحبت میکنه. یه سری ما اعمالمون اجتماعیه، یه سری اعمالمون فردیه. فردی ها رو خدا جدا انگار نشونمون میده، ما تو حوزه فردی چی کار کردیم، تو حوزه اجتماعی و گروهی چی کار کردیم، آیا رهبر گروه بودیم یا نه مثلا پیرو بودیم، دنبال یه چیزایی رفتیم، اینا هم باز جداگونه بررسی میشه. ولی همش خودخانه، یعنی یه نوع آگاهیه که خدا اون رو به ما میده و نیازی نیست که کسی بیاد ما رو محاکمه بکنه، دادگاهی بذاره برامون بخونه یا آگاهمون، نه، خودمون آگاه میشیم. فضای اینجوریه. خب اقرأ کتابک، انگار که پشت این اقرأ یه فعل داریم، مثلا یقال لهو بهش گفتم، چون که این اقرأ یه ندای، یه صدای دیگه، بخوان کتابتو بخون. خب یقال لهو اقرأ کتابک بهش گفته میشه، کفا به نفسه که، این با چنو باییه؟ آیا اصلا جا داره اینجا ما این با رو معنی کنیم یا نه؟ زائده. معمولا بعد از فعل کفا حرف بایی که میاد چیه؟ زائده. یه مثال شما بزنید. بله، کفا بالله بکیلا. خب اینو اگه ورش داریم، این با رو ور داریم، چی کارش کنیم؟ من یه جمله رو بسازم بدون با. اگه با رو ور دارم یه جمله جدید بسازم. این الان کفا به نفسه که، کاش ماشیک داشتیم که نداریم، کفا به نفسه که، تخته هم نداریم، بدشم کفا. با رو خط بزنید. خب حالا کفا نفسک، نه دیگه با رو برداشتیم، باید چیکار کنیم؟ فاعلش کنیم دیگه، نف سک، درسته؟ به حرف جره، وقتی به سرش اومده شده به نفسک. حالا با رو برداشتم شد چی؟ نف سک. مگه نفس مؤنث مجازی نیست؟ آها، خب چیکار میشه که فعلش رو درست کنید؟ چی؟ کفت نفسک. گرفتین چی شد؟ این بای زاید این کارو میکنه، میه ترکیب جمله رم البته بلیغتر میکنه، در معنی معنی نمیشه، ولی در قیافه جمله اون رو به بلاغت خوبی میرسونه. نگاه کنید، کفا به نفسک شد چی؟ کفت نفسک. کفت نفسک یا کفا به نفسک الیوم، این الیوم چیه؟ امروز، قید زمان، امروز تو کافی هستی برای خود. بله بله، یه کتابیه که گفتیم حجتش قاطع هست، همه چی توشه، توجیه نداره، نمیتونیم ازش شونه خالی بکنیم، نمیتونیم چشممونو ببندیم نبینیمشون. اونجا میگم یک حالت خودخوانی وجود داره. یه سری صحنه هایی رو این عزیزان تجربه‌گر توی این برنامه میگفتن، میگفتن مثلا یک پرده ای داره جلو چشممون میره، مثلا یه همچین چیزی نمیدونیم چیه واقعا. تختم دارم میارم. حسیب از حساب، تو خودت حسابگر خوبی هستی الان. اون دنیا خودمون رو جهنمی میکنیم، میگیم نه دیگه الان ما لایق هستیم که تو خودت نفس اینجا یعنی جان و در واقع همون شعور آگاهی. تو خودت کافی هستی برای حسابگری، درست شد؟ مثل آیه لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم، امروز عذر نیارید. مثل بچه‌ای که یه کاری کرده و میدونه چه کار کرده، بعد این بچه هی داره تقصیر میندازه گردن دوربریاش. لا تعتذروا اليوم، عذر نیارید، هر چی که عمل کردید بر اساس اون شما جزا داده میشید. تو جزا اونم فعل مضارع مجهول. خب حالا بیاییم با بقیه تو سیاق حرف بزنیم. خدا یه قرآنی رو نازل کرده، این قرآن رو راهنمای ملتی کرده و آیین این ملت هم، هم قرآن هم آیین اقومه، صحبت کردیم. این قضیه هم بر طبق سنت الهی پیش رفته، یعنی خدا قاعده هاشو اینجوری چیده. خب سنت خدا چیه؟ این که مردم رو به سمت سعادت سوق بده. چجوری سوق بده؟ پیغمبر بفرسته، کتاب بفرسته، شریعت بفرسته، مسیر رو فراهم بکنه. خب ما رو از شر و شقاوت نجات بده. حالا ای انسان چرا عجله میکنی؟ قرار نیست هر چیزی دلت خواست، هر چیزی چشم دید بری سمتش، که اینو صحبت کردیم. اینقدر استعجال و اینقدر عجله برای رسیدن به شر چیه دلیلش؟ وقتی ما یک سنت پایدار بر مبنای هدایت که اقومه برای شما پیش رو قرار دادیم، چرا عجله میکنی در کار بد؟ خیلی از آدم ها از بس که زمینه خودشون اینجوری آماده کردن، گرایششون به بدی بیشتر شده. و اینو متاسفانه ما تو بعضی از بچه همونم میبینیم، چون زمینه ها خوب چیده نشده، گرایش به بدی براشون راحت تره تا گرایش به خوبی. چرا عجله میکنید در شر؟ همین تو همین سیاق دیگه. بله، بر اساس هوا و هوس عجله میکنه، شر رو انتخاب میکنه، جستجو میکنه، به جای اینکه بره دنبال خیر، با هوا و هوس و عجله میره دنبال شر. خب حالا چه خیر چه شر وبال ما هستند؟ وبال مطلق معنی کنیم، چون خیرم آوردن پشت چسبیدن به اسلام، میگیم اینجامون، به گردنمون، مثل اونق که آورده. ما هر جا بریم با همون هستن، هرگز از ما جدا نمیشن. روز قیامت برای ما اینا رو میشه، بازش میکنن، بعد بازخواستمون میکنن. جان حج از بین میبره، عید فطر هم همینه. خیلی از چیزا اینجوری داریم، حج، عید فطر، شیر دادن مادر 2 ساله که پاک میشه یه بار دیگه از اول، حساب کتاب میشه، زیارت امام حسینه، آره ولی پشتش هم شرط هم داره دیگه، یه خود سو استفاده نکن. خب اینجا فرمودن که آیه رو متوجه نشدم، کدوم آیه رو؟ بذارید من یه ذره برگردم بالا. خانومه که اسمتون مشخص نیست، کجای آیه رو متوجه نشدید؟ کدوم آیه؟ اقرب کتاب کفا به نفس کلیم. حالا تا ایشون جواب بدن من ادامه بدم. من اهتدا، من حرف شرط، اهتدا چنو فعلیه؟ بله افتعال. من اهتدا هر کی، معنی کنید هر کی، آها هر کی که هدایت بشه، آره هر کی که هدایت یافت، ماضی معنی کنیم. بچه میشه واسه خودش هدایت یافته، فقط واسه خودش. من اهتدا فانما یهتدی لنفسه، لام لام نفعی بهش می نفع میرسونه، مقابلش علیه دیگه، درسته؟ اگه لام باشه میگیم که لهو، اگه علیه باشه میگیم علیهش. نفعه، نفع میرسونه، به سودشه، به سود خودش. و من ضل فانما یضل علی بن علیها، آورده که علیه خودش هر کی هم که گمراه شد، فقط به زیان خودش گمراه شده. و اون قاعده کلی، این میشه جزو جملات چی؟ تعقلی. گفتیم جملات تعقلی جملاتی هم در کل زمان ها، در کل مکان ها، برای کل آدم ها قابل سرایت، هم قابل تعمیم هم. ولا تذر و وازرتون وزر اخرى، یه وازره داریم اسم فاعله، چرا ته داره؟ چرا ته داره؟ بله نه، خب چرا مؤنثه؟ به خاطر نفس، آره بله. ولا تذر، واسه همینم تذر و ته داره، تذر هم واسه همین ته گرفته، فعل مؤنثه واسه این. پس هیچ نفسی، هیچ نفسی، هیچ گناهکاری، اینجا واضره کنایه از وزر گناهه، بعد اسم فاعلش کرده، یعنی هیچ حمل کننده گناهی بار گناه دیگری رو به دوش نمی کشه. چقدر از این جملات شنیدیم که تو برو گناهش با من، اصلا نمیتونی تو گناه منو به عهده بگیری، تو برو بقیهش با من، تو انجام بده، من اون دنیا جواب خدا رو میدم. چقدر جمله شیطانیه، اصلا کسی نمیتونه گناه کسی دیگه گردن بگیره، همه با اختیار کامل انجام میده. بله ولی از این کم نمیشه، اون که گمراه کننده هست اون جای خودش، ولی از شخص انجام دهنده چیزی کم نمیشه، کسی نمیتونه گناهشو بندازه تقصیر من نبود، فلانی گفت منم رفتم گول خوردم، خدایا ببخش. بله خب معمولا توی هدایت از افتعال استفاده میشه، توی زلالت از مجرد، نه هر جفتش، آخه افتعال هم اینجا معنی لازم میده، زله هم معنی لازم میده. بله افتعال هر کی هدایت یافت به نفع خودش، هر کی گمراه شد جفتش لازمه.
چرا زله رو مثل خود استفاده نکرده از باب افتعال استفاده؟
نمیشه، نداریم، سمایش نیست، یا ازلاله که متعدیه یا زله مجرده که لازمه، دو حالت. خب اینجا گفتن آیه 14، آخه کجای آیه 14؟ اقرأ کتابک که یه بار گفتیم، مشکلتون کجاشه؟ یه توضیح به من بدید، من اگه لازمه برگردم آقا. بعد گفتن که چی؟ مرجع تقلیدم گناهش مال من. مرجع تقلید میگه نه، مرجع تقلید هم چنین چیزی نباید بکنه. بفهم.
حالا اون در عالم تدبیر یا در عالم اصلا تشریف هر نوع حساب کتابی داره دیگه اشتباه.
مرجع تقلید فقیه با زحمت رسیده، با اجتهادی رسیده به یه حکمی، اجازه هم بهش داده شده که اتفاقا اشتباه هم بکنه، چون فقه دیگه، فقه جای اشتباه داره، اصطلاحا میگیم پویاست. ما یه حکمی الان داریم که مثلا 20 سال پیش این حکم مشکل داشته. یه چیزی بهتون بگم، ببینید ما یه بحث
اصلا اشتباهی
نمیدونم، ما هر کسی هم که دنبالشه نمیدونم و انجام میدونم خدا ما، چون بس اشتباهه.
خب تصفیل خود رو مشترد هم چیزی نداره، مرجع تقلید
هم دیگه نبوده، نه رسیده به این
حال امکانش هست مرجع تقلید هم دیگه خواهده.
آره
نفس دارم
معصوم که نیست، اونم خدا یعنی اونو میگیره،
نه یعنی این مقدس ماشون
بیا بیدن خود در از نمیشه نه در چیز
مرجع تقلید هم سازات
میگیره، نه نه مرجع تقلید مقرد اگه هم یه حکم اشتباهی رو بگه بله مسئله بله. خب ببینید ما یه حکم داریم.
خانم نوروزی جان ببخشید.
بفرمایید.
یه مقداری صداتون دور شد، ظاهرا پای تابلو رفتید پای تخت.
الان درستش
کردم. یکی از دوستان هم دستشون بالاست، من بهشون میکروفون دادم، ظاهرا سوال چند خواهید میخوان بپرسن.
بفرمایید.
خانم پرسش میکنم باشن، اگر من میکروفونشون فعال کردم میتونن سوال.
در خدمت. روشن شو؟
من بهشون میکروفون دادم خانم نوروزی،
خودشون باید بزنن روی میکروفون.
بله میکروفونتون رو بزنید خانم، سوالتون رو بپرسید. اون دوست عزیزمون هم گفتن سوال کردن مرجع تقلید، بهشون اینطوری گفتن. اون عزیزی هم که آیه رو مشکل داشتن نوشتن که کدوم قسمت آیه رو میخوان دوباره بفرمایید.
جمله غلطیه، جمله این که تو برو گناهش با من غلطه. اگر مطمئن باشم که گناه، ممکنه مرجع تقلیدی که این حرف زده مطمئنه که گناه نیست، که با یقین داره این جمله رو میگه. این از این میگه علیام علیک حسیبا و کفا به نفسه، حسابگری نفس در روز قیامت باید انجام بشه. از کردیم در روز قیامت یک طوری چشم و گوشمون باز میشه که نیازی به هیچ حسابگری غیر از خودمون نیست، هیچ قاضی نیازی نداره که بیاد ما رو قضاوت بکنه یا محکمه تشکیل بده، خودمون به اندازه کافی حسیب هستیم، حسیب وزن فعیل، میتونیم این حکم ها رو خودمون به اندازه کافی یعنی درست تشخیص بدیم و حساب بکنیم. ببین ما یه حکم داریم، یه دونه موضوع برای بحث فقها که الان مسئلهش مطرح شد، مرجع تقلید یه حکم از روی حکم و موضوع یک فتوا رو میده. حالا با شرایط زمانی و مقتضیات زمانی یا حکم عوض میشه یا موضوع برای یک فتوا، این دوتا باید کنار هم باشن. اگر اتفاقی افتاد که حکم عوض شد یا موضوع عوض شد، فتوا باید عوض بشه. برای همینه که الان بحث موسیقی با 30 سال پیش فرق میکنه، شطرنج با نظر امام حکم و موضوع عوض شد. چرا؟ اومدن خدمت امام گفتن که چی؟ گفتن الان نگاه به شطرنج نگاه ورزشیه و یک مسابقاته دیگه، بحث قمار نیست، یا اسمش قمار باید بگیم، وزن فعال دیگه نیست، الان یه نگاه بازی هوشه. امام گفتن اگر اینه، یعنی با این شرط، اگر اینه پس شطرنج حلال.
مسابقات هم تو شرط میشه، اگه برنده بشه جایزه میگیره،
فوتبال هم جایزه میگیرن، کشتی هم جایزه میگیرن، جایزه فرق بین اون دوتا که توافق نشده که برای اینکه هرچی برد پول بده که
آقا اینا دو نفر
بله
قمار اینه که بین دو تا بازیکن یه همچین شرطیه که اگه من بردم انقدر تو میدی، اگه تو مثلا من تو بردی من باید انقدر به تو حالا پول هر چی سودی باید به تو برسونم. این قمار. حکم ثابته، موضوع متغیره، اما ثابت بودن حکم موقته، یعنی توی بازه زمانیه. بحث موسیقی هم الان همین.
خب اما موسیقی هم آثار نفسی داره، خوب
بله. بله 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 نه الان موسیقی حلال نشده، ولی الان آهنگ هایی که آخه همین هم باز حرف دیگه میخوام بازش نکنم، اینو میخوام واردش کنم. همین ها امام گفتن از بلنگوی جمهوری اسلامی اشکال نداره. اینو خیلی ها خیلی ها نتونستن تحمل کن. این از رادیو مال
جون.
واقعا من صدا و سیما ملاک نیست. دق. الان موسیقی که از تلویزیون پخش میشه از برنامه کودکش شبکه پویا بگیرید تا همه سریال ها و اینا موسیقیه که اگر 15 سال پیش گوش میکردیم قطعا حرام. بعضی از مراجع مطلق گفتن حرامه، مثل آقای وحجت. آه موسیقی مطلق حرامه، میخواد 20 سال پیش باشه یا 20 سال بعد باشه، میخواد تلویزیون باشه، عروسی باشه، تولد باشه، اصلا کاری نداریم. موسیقی مطلق حرامه. البته شرط حرام بودنش اینه که تحریک کننده باشه، بله قنا داشته باشه فلان اینا. ولی بعضی میگن نه الان آخه چاره ای نیست چیکار بکنیم، من بگم که تمام آهنگای تلویزیون مطلقا حرام، تمام آهنگای رادیو هم حرام. میگی میشه جلوی شنیدن رو بگیری؟ شما هر جا میری همینه. هنوزم البته ما یه خط قرمزایی برای موسیقی داریم، هنوزم موسیقی مخصوص مجالس لهو و لعب حرام است، تعارف هم نداره. ولی موسیقی های در روز فلانی خواننده های مثلا مجاز آره درستش اینه که اجتناب کنی، درستش اینه اجتناب بکن. صدای زن، شنیدن صدای زن واقعا الان حکمی که الان من خوندم تو رساله، چون کار داشتیم حتما رفتم مراجعه کردم، با 15 سال پیش فرق میکنه. چیکار کنیم؟ یا بحث اهل کتاب، اینقدر که الان ما تعامل با اهل کتاب و کشور خارج داریم قبلا نداشتیم. حرام قرآن خوندنش قبلا حرام بود، الان میگن که من نمیگم من موافقم یا مخالفم، دارم بحث حکم موضوع رو میگم. شرایط زمانی یه جوریه مراجع حکم اون چیزیه که ببینید مثل یه گزاره تعقلی از روایت در میاد، لا یتغیر. فعلا موضوع اینه که شما بر اساس این میای تفسیره میزن مثل چی؟ الان یه مثال میزن، حکممون شراب خوردنش حرامه، موضوع که میاد این که لیوان شراب هم اینجا رو میز بیاد، یعنی تحقق هم پیدا میکنه این حکم. اینه که الان یک لیوان شراب رو میزه این میشه موضوع. حکممون همون حکم کلیه که از روایته، تو روایت نگفته کجا و اینا، گفته مطلقا. وقتی که این میاد برای ما مصداق پیدا میکنه و تحقق پیدا میکنه جلوی چشممونه، الان قطعا حرامه. فعلا که راجع به شراب چیزی نگفته،
راجع به موسیقی حکم حرام، اگر قنا باشه موضوعش میشه این که الان انقدر گسترش پیدا کرده،
گسترش پیدا کرده یا مثلا نمیشه یه سری
اگر قرار باشه بر اساس موس
بعضی از احکام این قابلیت رو دارن.
خب همین من میگم الان مثلا به قضیه منطق نیستم که
بله بله
الان خیلی از احکام نظر شده
همش نمیشه
احکام ارسومی احکام
میدونید چرا؟ آگاهی از فقه، آگاهی از فقه حتما نیاز به یک اجتهاد 70 ساله میخواد. خب میدونید بحث مثلا شراب مواد مخدره هر چی یه جمله تو روایت داره، این جمله یه جمله کلیه، فعلا تحت تأثیر هیچ گونه زمانی قرار نگیره. دلیل تحریم شراب و الکل و مواد مخدر و و و لأنه مسکر، پس بر اساس این میان هر چیزی که مسکره و عقل رو زایل میکنه حرامه. حالا میان تو داروسازی. آقای مرجع، ما یه دارویی واسه یه مریضی الان داریم، فقط و فقط باید بریم سراغ مواد مخدر یا سراغ الکل، یا باز میانن شرط تاثیر رعایت میکنن، باز تمام جوانبش رو بررسی میکنن، ما چیکار بکنیم که استفاده دارو حلال باشه؟ میان الکل ها رو جدا میکنن، درصد بهش میدن. الکل اتیلیک مثلا باشه 90%. آفرین، احسن. حکمه محقق نشه. گرفتیم چی شد؟ خب این حکمه.
نه
اینکه
ما
یعنی یه جور درست کنن که اون حکم اصلی نباشه. اینه که تغییر پیدا میکنه. فقه شیعه پویاست. با زمان بعضیاش. مثالی که همه مراجع و علوم دینی ها میزنن اینه که حضرت علی عصر رو هم مصداق زکات قرار داد، در زمان پیغمبر نبود، چون که در زمان حضرت علی عصر زیاد بود. چیکار کنیم؟ اینا مهمه. با زمان پیش رفتن نشانه هوشمندی و نشانه پویا بودن و تعالیه، ولی این بهانه نشه برای هر چیزی ها بگیم خب دیگه پس موسیقی 20 سال پیش حرام بوده الان. نه، تقوا اینه که از هر گونه موسیقی های مشکوک و لهو و لعب دار آدم اجتناب بکنه. به هر حال لابلای این همه موسیقی که از صدا و سیما و تلویزیون و رادیو است، به هر حال نگیم 10 تاش 3 تاش که مشکل داره که. از لحاظ علمی حجمی که از سلولای حافظه برمی داره 3 برابر اطلاعات عمومیه. قسمت آمیگدال مغز، قسمت زفبل نوت‌های موسیقی، حجمی که از آمیگدال مغز برمی داره 3 برابر مؤلفه های یعنی دیتا های عادیه. بیشتر اشغال میکنه سلول حافظه رو. خب این دلیل تحریمش نیستا. این که شما میگید ضعیف میکنه، بله، کسایی که با موسیقی خیلی دم خورن آره کمتر گرایش پیدا میکنن به سمت تقوا. نمیگم اصلا
فقط بحث دینیشه یا نه، بحث هم که میگن تفکرشون همشه، یعنی بحث تحصیل و علم هم ضعیف میشه.
بله
بله، اصلا هر چیزی که دین حرام کرده اصلش یه ضرر میکنه،
پشتش چیزی هست. خب بریم، رفتیم تو بحث فقه. توی فقه ما اول باید خیلی پذیرا باشیم بحث فقه رو. متاسفانه تو جوامع خودمون هم انگار یه گاردی داریم نسبت به مرجع و فقه، نمیدونیم از کجا اومده. من اینو یه بار باز کردم، گفتم این چیزی که الان تو رساله ها هست همه مال رساله آقای بروجردیه، همه از روی آقای رساله آقای بروجردی کپ زدن، اینو خیالتون رفت. بعد نظر خودشون کجاست؟ اون قسمت مثلا نظر خاص خودش، یعنی حکم اصلی از رساله آقای بروجردیه و اون دومی یا سومی که نظر خودشون اضافه میکنن. اگر شما نگاه این جمله بندی های هم، همه جمله بندی های حکم اصلی این هم، آقای بروجردی از کجا آورده؟ مثلا از آخوند خراسانی و ناینی، از مرحوم شیخ حسن نجفی اصفهانی، از فلان از فلان، برسه مثلا به شهید ثانی قرن 10، برسه به شهید اول قرن 8 لمعه و شرح لمعه. اینا مسیر داره. قرن 11 ما شیخ مرتضی انصاری رو داریم، قرن ببخشید 12 شیخ مرتضی انصاری نابغه فقه، برسه به 12 بعد برسه 11 علامه مجلسی، اینا قسمتی از فقه اونشون باز کردن. بعد بریم قرن 10 شهید ثانی زین الدین محمد، قرن 8 شهید اول شمس الدین محمد. برای تک تک این فقه های ما اینا جون دادن، میگیم شهید به خاطر اینکه واقعا شکنجه شد شهید ثانی به خاطر چند تا حکم شیعه و به طرز فجیعی به شهادت رسید. شهید اول برای لمعش زندان شد و چقدر شکنجه شد. شهید ثالث تو قرن 11 هم قاضی نورالله شوشتری توی هند به خاطر بحث فقه شیعه جونش رو از دست داد. اینا برسونیم به قرن 5 شیخ طوسی، من 5 و 4 اینا، شیخ طوسی، شیخ مفید، برو عقبتر، شیخ صدوق، شیخ کلینی، تا برسیم به ائمه. مسیر داره. این که ما مثلا میگیم که خمس واجبه و خدا خمس و گرو نگه میداره، کسی که خمس نداده نمازش گروه، این حرف مال مجمع تا به یکی میگی نماز میخونه اهل روزه است، اصلا اهل خدا پیغمبر میگی خمست کو؟ چرا خمس نمیدی؟ میگه که میدم بخواه آخونده. چرا؟ خودم میرم فقرا رو پیدا میکنم، فلان میکنم. برم این غلطه. خمس یک مسئله ای از اول زمان حضرت پیغمبر تا الان هست. چرا ما پذیرش نداریم؟ فقط چون مطالعه نداریم. خب
دوستان، شما جلسه پیشان راجبه
کاشت
ناخونی رو بله. سردیم. من همین الان دوباره بزنیم ببینید، شما کنید موسیقی میگیم الان مراشی درگاهی بزنیم شنفنجا هر چیزی بکنم، اما تعدادشون خیلی کمه مراجع، ولی بعضی از مراجع هستن که کاشت ناخونی رو ایراد نمیدونم، یعنی حرام نمیتونم. من اساسا حالا بخونم.
من احکامم مدوشتم توی گروه دیدید؟
دیدم. من بله. قبل از اینکه شما ببینید توی خود این فرستشم، ولی چون خودم به هر حال بعضی از مراجع که آشنا هستم
بله.
از نظر ایشان کاشت ناخون ایرادی نداشت، اینو از این جهت دیدم. مثلا همونجوری که اون احکام از نظر بعضی مراجع بر اساس مطالعاتشون هر چی که هست اومده حلال شده، حرام دیده حلال شده، مثلا کاشت ناخون هم اینجوری هست. بعضی تعدادشون میگم کمه، اتفاقا توی چی هم نوشته بود نظر یکی از آقایون اینه که میان مراجع که بر اساس و علمی که دارن الان اگر به فرض مرزای تحقیل من داره میگه که کاشت ناخون اشکالی نداره، من اگر به ایشان میگه میکنم این کار انجام میدم، من نمیدم.
بله متوجه. الان
مقلدین هستن که انجام میدم.
بله.
اون دیگه بگردم اون مرجع
رساله رو اگر میخونیم جمله به جمله شو درست بخونیم. مثلا من نه میدونم بله مرجع بر اساس رسالش دیگه میگه چی میگه برای ناخون. من هفته پیشم که صحبت کردم گفتم یه وقت اشتباه نگفته باشم، دوباره که رفتم برای الان من رفتم ناخونی کاشتم، یک مانع روی عضو وضو هست، خب که این اصلا حکمه روی عضو وضو مانع عمد نباید باشه، حالا یه زخم پانسمانه یه حرف دیگه است، عمد نباید شما مانه به تراشید روی عضو وضو. خب بعد گفتن که برای اولین نماز، من الان رفتم ناخون کاشتم برای نماز ظهر و عصر، مثلا 3 مرجع اینجوری گفتم، هر طور شده، هم آقای سیستانی، هم آقای هم مقام معظم رهبری، هم آقای وحید که اصلا میگه نماز با تو. خب ببینید میگه برای اولین نماز به هر هزینه و زحمتی شده بدون برداشته بشه، مثل هزینه ما برده ها به هر مگر اینکه دیگه امکان نداشته باشه، یعنی به یک عسر و حرج مثلا سختی، به یه حالت مثلا آسیب زدن برسه. اینجا میره چیکار میکنه؟ وضوی جبیره میگیره، نمازش هم میخونه. بعضیا میگن نماز و قضا باید بکنه بعدم، یعنی اینو حتی بعد این نماز و خون ظهر و عصر رو نکه این دیگه برسه تا 6 ماه. اصلا تو هیچ کدوم از اینا 6 ماه نگفتن، گفتن اون اولین نماز وضو جبیره. اشتباه همه همینجاست، اولین نماز وضو جبیر است. بعد در این نماز ظهر از مغربش ها چیکار کنم؟ باز باید برم تلاشم بکنم اینا برطرف بشه. باز نشد وضو جبیره، ولی نه 6 ماه. هیچ کدومشون نگفتن 6 ماه، گفتن برای اولین نماز باید شما این مانع رو برداری. فعلا که الان تو مقتضیات زمان الان اتفاقا نگاه میکنم این همه اقبال به سمت کاشت ناخونه و کشور با متاسفانه اولین
البته مراجعی که کاشت اجازه دادن بسته زیبایی شما میدن باید تطمیل از نو محرم بیر باشه برای مرچه دیگر
این احوالی که هم نرد
میدیم نه 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 اونم در خلال نمیدونم چرا
من دیدم میخونم
مرگونه به مرچه تبایی
نه من دیدم میخونم
کاشته میشه
بفهمم جانم. بله 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 بفهمم.
خیلی عذر میخوام با حوزش و معذرت های از عزیزان حضوریم بزرگواران حاضر هستن. اگر اجازه بفرمایید چون این بحثای احکامی و این مسئله که شما در این نیازه بهش خیلی فرو داره، خیلی بحثای چالشی هست، بحثت یه تفسیرمون برسیم.
بله چش.
اخبار یکی از عزیزان دوستانی که تایپ میکنن، یعنی در بخش تایپ جلسات فعال هستن، به من چند وقت پیش پیامی دادن که این حجم مانی که در کلاس هست مانع از این تایپ به صلاح اصل موضوع کلاس میشه.
حق با شما. چش.
خیلی عذر میخوام، خیلی ببخشید، من چون اجازه دادم که یعنی با اجازه شما، البته
اختیار داره، ممنون از لطفتون.
یه نظر مباحث اگر بشه جمع دور تفت، خیلی ممنون.
بله چشم چشم. خب بریم. من احتد آفرین نمایه احتد دیله نمیشه. فإن ما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. هیچ گناهکاری بار گناه دیگری رو به دوش نمیکشه. گفتیم جمله تعقلی هست. وزر هم معنی ثقل میده، سنگینی، اصلش به معنای کوه، وزر به معنای کوه، بعدن اصطلاحاً به معنای سنگینی گناه هم استفاده شده. گفتیم که جملات تعقلی در همه زمانها، مکانها، همه آدمها میتونیم ازش کلن استفاده کنیم. یه فرمول کلیه، مثل فرمول جاذبه زمین. خب و از این عبارت ولا تزر و وازرتون وزر اخرى شبیهش رو داریم، با سوره انعام داریم. ولا یحملن اثقالهم مع اثقالهم داریم، خدمتتون عرض کنم. لیحملوا اوزارهم کاملتا یوم القیامه داریم. این عبارت میگم به عناوین مختلف، به فرمهای مختلف در قرآن اومده. و کل و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. ما کننا معذبین، معذبین چیه؟ قیافش اسم فاعله. چجوری معنی کنیم؟ ببینم که ترجمه درست داره از این.
عذاب کننده باشیم.
آها. احسنت. بحث ماکانه معمولا بحث شایستگی و سزاواریه. ما کننا همینه. ما اینجوری نیستیم که عذاب کننده باشیم قبل از اینکه حرفمونو بزنیم، قبل از اینکه رسول رو بفرستیم. یا مثلا اینجا گفته ما هیچ امتی را پیش از آن که پیغمبری به سویشان بفرستیم عذاب نکرده ایم. این اومده مفهومی ترجمه، در حالی که ترجمه تحت لفظش همین که فرمودن. و اذا اردنا ان نهلک قریتن، و هر موقع که بخوایم زمانش برسه اراده کنیم که چیکار کنیم، یک قریه ای رو هلاک کنیم. ان نهلک قریتن، قریتن میشه مفعول. امرنا مطرفیها، چیکار میکنیم؟ به مطرفین، ریشه طرفه، از همون رفه هم میاد، با اون اشتقاق داره، رفاه زده ها. قیافه مطرفین چیه؟ صیغه‌اش اسم مفعوله. مطرف نگفته، مطرف اسم مفعوله. کسایی که رفاه زدن. خیلی جمله عجیبیه. میگه وقتی زمانش برسه ما یک دیاری رو نابود بکنیم، چیکار میکنیم؟ میاییم مرفهینش رو هی بیشتر بهشون نعمت میدیم. خب و اونا میان چیکار میکنن؟ انقدر سرمست میشن خدا رو رها میکنن. امرنا مطرفیها ففسقو فیها، این توانگران یک جامعه رو انقدر بهشون رفاه میدیم، انقدر غرق در اون ثروت و لذت میکنیم، اینا سرمست میشن، بعد فاسد میشن، دچار فسق میشن. فحق علیها القول، دیگه از اینجا بعد دیگه حجت تمامه. علیها، هاش برمیگرده به کی؟
قریه.
قریه، احسنت، به قریه. دیگه انگار ببینید قریه یعنی اهل القریه، روستا که کاری نمیکنه که، زمین و خونه که اتفاقی برش نمیفته. آدمای غیر، بله. خب فحق علیها القول، قول بعضو قول عذابه، عذاب براشون چی شد؟ محقق شد. یعنی دیگه از اینجا بعد حقشونه. فدمرناها تدمیرا، ریشه دمره، هلاک کردن، زیر و رو کردن، ویران کردن، تدمیر. و اون قریه رو هلاک میکنیم، زیر و رو میکنیم، نابود میکنیم. این تدمیرا نقشش چیه؟ نه، مفعول مطلق نوعی. بالاخره یاد گرفت. خب بذار ببینم چیزی نگفتم علامه.
تأکیدی نیست خانم نوروز جان، مطلق تأکیدیه چون صفت.
بله 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 بله، دقیقاً، ببخشید. دقیقاً. من خود ذوق کردم درست گفتم. تأکیدیه، نوعی یا مضاف الیه میخواد یا صفت میخواد؟ کلمه طرفه توسعه دادن در نعمت، اینو علامه گفتند، راغب در مفردات گفته. و مطرف کسی که نعمتش از حد بگذره. اینجا کسایی هن که مثل آیه سوره فجر، فعمل انسان ازا مبتلاه ربهو، بگین فاکرمهو و نعمهو، مثلا فیقول ربی اکرمه. این وصف آدم مطرفه که فکر میکنه که الان که خدا بهش نعمت داده، ثروت داده، خدا یه لطفی، یه عنایت ویژه‌ای نسبت بهش داشته، خیلی این بندش رو خاص دوست داشته که مثلا یه همچین ثروتی، یه همچین مقامی بهش داده. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله غنی. دقیقا. آره، هیچ چی رو با خودمون نمیبریم. نعمت زیاد داشته باشه و فکر کنه که مال خودشه و از قبل خوبی های خودشه که خدا اینقدر حواسش بهش هست. انفاق، خمس و زکات، یا امانت دستش، بله، صاحب باغ، بله. بعد علامه فرمودن که این تعبیر و ازا اردنا ان نهلک قریه نگفته که ما هلاک میکنیم، گفته اگر بخوایم، یعنی یه شرطی، انگار یه چیزی، اگه ما یه وقتی خواستیم اراده بکنیم که یه جایی رو هلاک بکنیم، اصلا اینجوری میکنیم، این قاعدشه، این سنت خودش. میگه شبیه این جمله است، میگه که وقتی فلانی میخواست بمیره اینجوری گفت. خب میگه وقتی خدا خواست یه قریه رو هلاک بکنه اینجوری میکنه، یعنی این سیستم سنت الهی رو به این شکل بلیغ آورده.
آخه قبل از هلاک کردن اتفاق میفته دیگه.
ارادش اراده فعلی است. نه، میگه که ببینید زمان یه چیزی، اردنا اینجا یعنی زمان هلاکت اون قریه نزدیک شده، بعد خدا ارادش رو بر اون تعلق داده. خب میگه وقتی زمان هلاکت یه قریه فرا برسه، یعنی نزدیکه که این قریه هلاک بشه، چه اتفاقی میفته؟ ثروتمندا میان وسط.
یه
بار
اتفاق میفته که اون زمینه دیگه کامل 100% بشه.
دقیقاً.
اراده خدا وقتی
محقق
میشه که خودتون
فهمید. احسنت. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر. اینجا نه اینکه خدا خودش مسیر هلاکت رو فراهم کنه، نه، وقتی یه قومی، یه قریه‌ای به یه جایی رفتن که لیاقتشون این بوده که حتما باید هلاک بشن، خدا اینجوری میچینه زمینه رو. پس اراده خدا اراده فعلی است.
یعنی وقتی که اون اهل‌های قریه‌ای حالا قومی آماده میشن برای، یعنی کارشون به جایی میرسه که باید هلاک بشه، نزدیک همون هلاکتشونه، اون موقع نعمت ها زیاد میشه، درسته؟
نعمتی که پشتش نعمتی که پشتش منعم نباشه، منعم شناخته نشه، فسق دیگه، ما رو فاسد میکنه.
نه نعمت زیاد میشه به خاطر اینکه بس دیگه اگه اونا فاسد بشن
بله. بعد امرش هم اینجا میفرماید که امر تشریعیه، تکوینی نیست، چون هیچ‌وقت خدا امر به فسخ و فساد که نمی‌کنه که تو قاعده تکوین و خلقت. تشریعیه. خدا تشریع یعنی قانون بعد. یعنی یه چیزی، یه مسیری، مثلا بحث‌های از
تشریع
معنی
دین نیست.
نه، قانون، سنت، قواعد. خب نکته خاصی نداره، بریم جلوتر. چقدر ساعت چنده؟ یه دقیقه دیگه. آره، یه آیه دیگه هم بگیم.
نوروزی جان که منظور کلا چه قریه‌ای هست که باید حلال؟
هر قریه‌ای، قریه خاصی نیست که بگم شأن و نزول خاصی داره.
سنت
داره، سنت، قانونه، قانون تشریعیه. اگر یه قومی انقدر توی نعمت غرق شدن، تو فساد و فرو رفتن و مستحق عذاب شدن، خدا این عذاب رو اینجوری میچینه براشون. بله، و کم اهلکنا من القرون من بعد نو. یه مثال حالا میخواد برای همین بزنه، چه بسا از قرنها، منظور اهل قرنها، باز نگیم قرن یعنی صده، چون اهل قرن، چه دستا اهل زمانها و قرنهایی بعد از حضرت نو اومدن و ما اونا رو هلاک کردیم. و کفا به ربک به ذنوب عبادهی خبیرن و سیرا، و خداوند به گناهان بندگانش چیه؟ کفا به اینجا باز با چیه؟ زائده. حالا با زائد و ور دارید ببینیم چی میشه. جمله شو درست کن. به ذنوبش، حالا اون نمیتونه زائد بشه، کفا برف بگیم. چی بگیم؟ آفرین، گرفتیم. کفا ربک به ذنوب عبادهی خبیرن بصیرا. اگه مؤنث مثل نفس مؤنث مجازی بود، اینجا ربه، فاعل ربه برای کفا. بحث خبیر و بصیر اون تکمیل معناست. خدا به بای عادی دیگه، حرف جره. خدا به گناهان بندگانش چیه؟ خبیر و بصیره. آره، کفایت میکن. خب خبیر چیه، بصیر چیه؟ اخبار حوادث بصیر دیدنی هاست. ریزاش کدوم بود؟ لطیفه. آره، بصیر دیدنی هاست، خبیر حوادث، اخبار، علم به تو ریشه خودش هست. آره، اصلا ریز رو درشت نکن. خبیر اخبار و حوادث، بصیر کلن دیدنی هاست. ممکنه بعضی از ذنوب مربوط به اخبار و حوادث جامعه یا حالا فرد باشه، ممکنه بعضی از ذنوب بحث ذنوب مثلا چیزایی که جلو چشم مشاهده شده هاست، حس شده هاست، به همه ذنوب شما. چون بحث قرنه، چون بحث قرن یعنی یک اهالیه، یک قومیه، به خاطر گناهاشون هم گفتیم به اخبار و حوادث و اینها، به دیدنی ها مربوط میشه.
دیدنی ها
هر چیزی که حس شدنیه.
اما بصیر موضوع بصیر یا
حسه؟ شهود یه بخشی از حسه، همیشه شهود، شهود چشمی نیست که، شما شهود قلبی هم دارید. نه 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 نه، علیمون به ذات صدور مثلا فرق میکنه. خب سمی هم که شنیدن هست. قرن هم که گفتیم، قرن یعنی کلن توی قرآن، قرن یعنی مردمی که توی یک قرنی زندگی میکنن، مثل قریه، مردمی که در آن قریه زندگی میکنن. بله، ما به این نمیگیم استعاره، میگیم دلالت، دلالت اشاری و دلالت التزامی.
میگم با توجه به آیه پرده به مراجعه بنی اسرائیل
خب
و امدتان افنتگاه و اموال بدنی، میتونیم بگیم که این مترفین هم لزومن مثلا ممکنه مال و دارایی نبه،
نعمت دیگه،
نعمتشون مال نباشه،
کلن نعمت. بله، هر نعمتی که منعم پشتش لحاظ نشه و دیده نشه، نعمت فسق میاره و فاسده. خب
خبیر یعنی خبردار بودن خدا از ذنوب،
از ذنوبی که مربوط به اخبار و حوادث و یک مردمی که تو یک جامعه دارن زندگی میکنن. گفتم اینجا نگاه اجتماعیه، اخبار و حوادث دست جمعی برن دنبال یه فردی، پیروی از یک رهبر باطل بکنن، یا یه قتلی انجام بدن، یا همه دست جمعی در مقابل معصوم آره یه بدعتی رو بذارن. ببین حرکت در دست جمعی، حرکت های دست جمعی با حرکت های فردی مجازاتش فرق میکنه، جداگونه حساب میشه، حالا بیشتر و کمتر جداگونه حساب میشه. خدا یه سری گناه هم گناه های امتیه، یه سه گناه هم گناه های فردیه. چرا نماز رو نخوندی، روزت رو نگرفتی، گناه های آمد، چرا نرفتی دنبال ولی، چرا معصوم صداد کرد نرفتی، چرا مثلا چرا جهاد نرفتی، چرا فلان نکرد.
این اختشاشات میشه مثلا یه حادثه ایجاد کرده باشه،
یه حادثه، یه امر به معروف و نهی از منکر، یک بحث کاملا اجتماعیه. ذنوبش هم میشه ذنوب اجتماعی. خب بریم اینم بگم و چیز دقیقا. بله جامعه انسانی قبل از زمان حضرت نوح، چون نوح گفتیم که پدر دومه بشرم، حالا تو روایاتیم قبل از زمان حضرت نوح جامعه انسانی کاملا فطری هم، یعنی خیلی ساده. بله قبل از حضرت نوح، حضرت نوح اولین شریعت هم دیگه، خب هنوز قانون و سنت و اینا براشون مفهومی نداشت، هنوز تعقلشون اینقدر رشد نکرده بود، یک جامعه ساده فطری بودن، بر اساس فطرت دروغ نمیگفتن یا مثلا غذاهاشون مواظب بودن. خب به محض اینکه خدا براشون پیغمبر فرستاد، یه دی اون قلقهای فطریشون یه دفعه رو شد و در مقابل پیغمبر وایستادن. هر پیغمبری از حضرت نوح بگیریم تا زمان حضرت پیغمبر، هر چقدر مردم یه قسمتشون از لحاظ تعقل پیشرفت میکنن، یه قسمتشون از لحاظ تعقل پسرفت میکنن. چون تو مثلا سوره بقره میگه کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، خدا اول یه امت واحد بودن اینا، بعد برای اینکه این امت واحد تو همون حالت ساده نمونن، یه پیشرفتی بکنن، براشون پیغمبر فرستاد، پیغمبری که مبشر و منذر، این دو تا بود داره هر پیغمبر، مبشر و منذر براشون فرستاده، یه عده ای از روی بقیه که تا الان مخفی بود چون فطری داشتن همه زندگی میکردن، بقیه طلب ظلم. ببینیم بعضی از وجودها، بعضی از مخلوقها یه بقیه پنهانی دارن که حتما باید زمینش فراهم بشه تا این خوش نشون بده. خب خیلی ساده بودن، تعقلشون تو حد نه دیگه، باید پیشرفت بکنن، نمیشه که خدا میخواد اینا به سعادت برسونه تو همون حد سادگی که نگه نمیداره که. حضرت علی تو نهج البلاغه میفرماین، میگن فلسفه بعثت انبیا چیه؟ تسیر لهم دفاع ان العقول، دفینه های عقل بیان بالا،
عقلی در رشد عقلی.
بله با همون رشد عقلی هم یه عده پس رفتم دارن از روی بغی و حسد و ظلمشون مقابل پیغمبر وای میستن. اختلافا بعد از این تازه شروع میشه.
جمهوری اسلامی اومد باعث شد که مردم مخالف دین بشن. پس اونم یعنی میشه اینم بگم مثلا یه حقی اومده نشه
بحث سیاسی دارید باز میکنید ببینیم میخوام بریم که الان اینجا تذکر آیه نامه میدم.
شما مذهبی رو زمان نظری رو بودیم این نبوده همه بر اساس اون کمچند سالم حتما حرکت کنند. اون زمان خیلی مسائل حرام نبوده اصلا
یا نه قاعده اجتماعی اینها رو مجبور به زندگی تو اون چارچوب کرده. بله
وقتی بیاد یه سری احکام رو میاره که یه چیزایی که قبلا برای ناراحت بوده و عادی بوده انجام ده الان میگه اینو دیگه انجام ندید.
دقیقا
میگه انجام ندید نفوس میان مقابله میکنن
چون انسان خانم عجایبی انسان کاشفه.
زمان حضرت مسیح یه سری اصلا احکام نبود حلال میده یه سری زمان پیامبر
انسان کاشفه. ببینید با بر اساس زندگی هر دفعه یه چیزی رو کشف میکنه، یه سیستم غذایی، یه سیستم حرکتی، یه برنامه اجتماعی رو کشف میکنه. بر اساس این کشف یعنی عقلش داره پیشرفت میکنه. خب این انسانی که الان کشف کرده اصلا تو قاعده علمی و تو قاعده رشد اجتماعی حتما باید یکی بیاد بگه که این کار غلطه این کار درسته. نمیتونه تو اون حالت قبل همه باشن که اونجا باید بگه هیچ پیشرفتی نباشه، هیچ تعقلی نباشه. پس فلسفه بعثت انبیا رشد عقوله، تسیر لهم دفائن العقول. خیلی جمله عجیبیه، دفینه های عقل انگار از زیر خاک خوردن، از زیر خاک میان بالا.
تسیر
ساده سه نقطه ثوره دیگه زیر رو کردن. خب اینو تا اینجا داشته باشید.